وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على المشركين. رسیدیم به حکم عقل بر حرمت رشوه. برخی از فقها گفتن که عقل دلالت دارد بر حرمت رشوه، همونطور که عرض شد مثل محقق اردبیلی رضوان الله تعالی علیه فرمود که یحرم علی القاضی هر رشوه دلیل العقل و النقل، در کتاب مجمع القاعده و برهان جلد 12 صفحه 49. و همینطور مثل فقیه سبزواری رضوان الله تعالی علیه فرموده که و یدل علی قبحه حکم العقل ایزن، عقل حکم میکنه بر قبح رشوه، لأنه من الظلم، چون که رشوه گرفتن از مصادیق ظلم است و قبح ظلم به حکم عقل ثابت است. شرع هم چیزی نفرموده بود در مورد ظلم، عقل حکم میکرد به اینکه ظلم قبیح است و از راه ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع ثابت میشد که عند الشارع به همین حکم ملازمه رشوه حرام است. عبارت ایشون در کتاب مهذب الاحکام جلد 16 صفحه 94. پس میبینیم که بزرگان اعتراف دارن، تصریف فرمودن به حکم عقل و حرمت رشوه. تقریب دلالت، چگونه عقل دلالت دارد بر حرمت رشوه؟ ببینید ما سه صورت برای رشوه عرض شد. این که صورت اولا این بود که رشوه میگیرد برای حکم به باطل. در این فرض خیلی واضح و روشن است که عقل حکم به قبح آن دارد، چیزی که خلاف واقع است، باطل است. این شخص میخواد حکم بگیره که قاضی میخواد حکم بگیره که رشوه بگیره برای اینکه حکم رو باطل کنه. خیلی روشن است که عقل این فعل رو قبیح میشمارد. در این صورت اولا جای تردید نیست و قرار دادن شیء است در غیر موضعش و این ظلمه و ظلم به حکم عقل قبیحه. صورت دومم که عبارت از این بود همینطور چشم بسته حکم کنه به نفع این شخص راشی، خواهد با او باشد خواه نباشد پرونده رو بررسی نمکنه، حکم کنه مثلا حق به توست، حق برای توست. اینجا ظاهرن در اینکه عقل حکم کند به قبحش جای تردید نیست. بالاخره حکم به این که مثلا در این اختلاف، در این نزاع حق با کیست چه کسی بر باطل است، اون بر اساس علم و معرفت و شناخت شخص باید باشه. ندانسته حکم کند به نفع او، این فعل قبیح هست عقلا. اما صورت سوم که عبارت باشه از حکم به حق، آیا در اینجا برای رشوه گرفتن عقل حکم به قبحش دارد؟ یعنی عقل باز میگوید که این عمل قبیحه که حکم کنه به حق و در قبالش رشوه بگیرد. اینو بعضی مثلا بعضی برایش ذکر کردن، اما ظاهرش اینه تمام به نظر نمیرسه وجه عقلی وجود داشته باشه بر قبح رشوه در مورد حکم و حق. فرسانی آقا عالم شده، حالا فقیه شده، میخواد حکم بکنه به حقم حکم کنه، میگه رشوه میگیرم، عقل قوش درد میکنه، عقل این عمل رو قبیح میشواره.
به نحو استقلالی که قطعا قبیح
نمیدونه، میگه این علم اینم مانند سایر علوم، دیگری را پزشکی خواند برای درمان مریض پول میگیره مثلا، و عقل و عقلا او رو تقویح نمکنه. اینجا اون شخص رفته فقه خونده، مشتهر شده، میگه من میخوام برای بین شما حکم به حق بکنم، باید رو من بدید، اسم شما رو شما گذاشته داشته. در اینجا این صورت سوم خیلی بعید به نظر میاد که عقل حکم کند مستقلا به قبح افترشی به. بله مثلا بعد از اون این که معلوم شد که حق قضا از اون حقوق خود الهی است که خداوند به عهده این شخص گذاشته، با توضیحاتی که مربوط به مسئله هست و بر این فرد واجب بوده که این کارو بکنه، برای انجام وظیفه بخواد فرض کنید پولی بگیره، اونجا شارع منع میکنه که با قیلقانی که داره، البته شارع منع میکنه و میگه که برای چون جاید نیست اخذرش به. نظام حکم عقل برای صورت سوم ما شفاف نیست، و اگر چنانچه عقل به طور شفاف حکم کرده بود اختلاف کمتر بود. بعضی آقایون میگن که اخذرش به در قبال حکم به حق جایزه، مشهور حرام شمرده. و ما عرض کردیم نظر مشهور مقدمه لاغل از این که اگر به صراحت گفته نشه که اخذ رشوه در قبال حکم به حق حرام است، به نحو احتیاط واجب شاید همینجا جاش باشه که ولو تو عدله و بالاخره وجوهی که ذکر شد شما این مقدار با شبهه مواجه بشین، عدله رو برای اثبات حکم و حرمت تمام ندانید یا برای جواز مثلا تمام نباشد، این هم احتیاط واجب در ترک آن است، در ترک اخذرش به در قبال حکم به حق. این تقریبا خلاصه ای از حرفایی که مربوط به بحث رشوه بود. حالا برخی در مسئله محل بس فرمودن که در بعضی موارد بر مرتشی حرام است رشوه بگیره، اما برای راشی جایز است، و اون جایی که احقاق حق، رسیدن به حق منوط به همین رشوه دادنه، این به حقش نمرسه جز این که رشوه بدهد. درست شد؟ میتونه رشوه بده تا احقاق حق بشه براش. برخی تفصیل دادن گفتن بر مرتشی حرام است، برای راشی جایزه. برای راشی جایز است که برای رسیدن به حقش مثلا رشوه بده، که البته این قول هم شاید خالی از اشکال نباشه، تو داره اون کمک میکنی برای کار حرام، مرتشی که برش حرام هستش گرفتن، راشی هم داره چیکار میکنه؟ او رو داره کمک میکنه، رواج میده این امر فساد رو میان مردم و پیامدهایی که داره. خب اون شخص مرتشی و قاضی اینجا که رشوه گرفت، خب توقعش اینه که در همه جهان رشوه بگیره، بعد ببینید مثلا چی وضعی پیدا میشه. هر که رشوه بیشتر داد کار وجودتر را میفته، اونه که حاضر به رشوه دادن نیستن پروندهشون سالها طول میکشه، دستشون به جایی نمیرسه. یعنی اون آثار به اصطلاح سوء مترتب بر دادن رشوه مانع از اینه که مثلا انسان قائل به جواز رشوه دادن بشود برای رسیدن به حق هست. اینجا شود که اگر صغرای قضیه رو کسی بره وجه دلیل عقلی، صغرای قضیه رو از اخبار و روایات بفهمه، بگه که قضاوت به حق، حق الله و حق الناسه، هر دو درش هست، هم حق خداست که بالاخره حکم به حق در میان مردم جاری شود، هم حق مردمه، مثلا سرقت، کسی سرقت کرد هم مخالفت کرده با خدای متعال، حق الله رو به اصطلاح نادیده گرفته که آیات و روایات دلالت بر حرمت سرقت دارد و این کار حرامی انجام داده، مخالفت کرده با نواهی خدای متعال، هم حق و ناصر مال مردم رو بالاخره به سرقت برده، تصرف کرده عدوانن، این حق و ناس هم هست. در مورد قضا که عبارت باشه از حکم به حق میشه همین حرف زد، منصب الهیست از ناحیه شارع شخص نص شده برای این کار، چرا گذاشتنش با اون شرایطی که ذکر شده در فقه؟ برای این گذاشتن که احقاق حقوق کنه، و اگر کسی این امر رو رعایت کرد هم جنبه حق اللهی رو رعایت کرده هم جنبه حق الناس رو. باید با این توضیح که بگیم آقا این عمل ایشون حق الله و وظیفه است، مولا بوده او گذاشته و مجانیت هم درش مثلا فرض کنید قید شده، حالا بعدی بیاد در قبال کاری که باید مجانی انجام میداد پول بگیره، عقل اینجا میگه نه دیگه، اگر مجانیت در این فعل قید شده است و باید عمل رو مجانی انجام میداد، عقل اخذ رشوه جایز نخواهد بود، اما اونا شمع رو باید از شهر گرفت، از اخبار و روایات و نظر فقها ها اخذ کرد، ولی خود عقد مستقل باشه در حکم به حرمت اخذ رشوه در صورت ثالث دارن تمسک به حکم عقد و دلیل عقد، برای این صورت سوم تمام نیست. میرسیم به رشوه، این رشوه که تمام شد میرسیم به هدیه، هدیه‌ای که به قاضی بدن برای حکم قاضی. حکم هدیه دادن به قاضی چیست؟ که گاهی ازش تعبیر به هبه میشه، یه چیزی هبه کنه به قاضی. برای هدیه دادن به قاضی صوری ذکر شده. ابتداعا این صور رو عرض میکنیم، بعد میریم به سراغ ادله و روایاتی که مربوط به اخذ هدیه قاضی وارد شده است، و بعد ببینیم مستفاد از این اخبار مربوط به این صور چیست، کنون صورت حرامه کنون صورت میتونه جایز باشه. هدیه و چند قسم متصوره. قسم اول آن است که شخص هدیه دهنده هدیه میدهد به آقای قاضی، قصدش از هدیه ابطال حق و رسیدن به مراد خودش هست، مراد و مقصدش هم باطله. هدیه پیشکش کرد به قاضی برای اینکه قاضی حکم کنه به نفع این شخص هدیه دهنده، و به حق وای نیست، حق وای نیست. اینجا یک صورت مسئله است. صورت دوم این است که شخص هدیه میده به قاضی در قبال عملی که قاضی انجام میده. عمل قاضی چیه؟ همون قضاوت کردن، همون حکم کردن. خوب، اگر پولی داد به قاضی در قبال عمل قاضی، این در واقع همون حکم اجرت داره که ما در بحث اجرت برقضا باید بررسی بشه اجرت برقضا حکمش چیست. ما الان داریم هدیه رو بحث میکنیم. صورت سوم این است که هدیه میده، هدیه برای اینه که توجه قاضی رو جلب کنه، دل قاضی رو نرم کنه. خب، این که هدیه بهش میده برای اینکه دل او رو به خودش نرم کنه، تارتا برای همین پرونده ایست که در حال بررسی است. این فردا صبح دستش میاد و در موردش بررسی میکنه تا چجوری نظر بده. اخرا مرتبه هدیه میده به قاضی برای که نظر او رو جلب کنه به خودش، برای کارهایی که در آینده ممکنه اتفاق بیفته، پرونده هایی که 6 ماه دیگه مثلا میخواد مورد بررسی قرار بگیره. این هم صورت سوم محل بحث ما. صورت چهارم این است که هدیه میده به قاضی از باب تشکر. قبلا قاضی حکم کرده، تموم شده رفته دنبال کارش، پیش خودش میگه حالا مثلا یک دبه روغنی براش ببریم، یک گوسفندی براش ببریم. صورت پنجم این که هدیه میده، متعددش اینه که یه ارتباطی با قاضی داشته باشه و رفاقتی بین این و این قاضی باشه و اصلا به این که او قاضی هست یا نه توجهی نداره، به مقام او توجه نداره. ملاحظه فرمودید؟ به مقام او توجه نداره و حالا آدم مؤمنی به نظرش اومده، آمده شهرشون، بالاخره دعوتش میکنه، یک قالیچه هم بهش میده، هدیه شد دیگه. نه در ارتباط با این صور خمسه، اون صورت اولی که قصد شخص هدیه دهنده ابطال حق، ابطال حق و احیای باطل، شکی نیست که اون حرامه.
اسمش عوض شده، همون رشوه هست.
بله، یه همون رشوه. ما که حالا بعضی رشوه رو مطلق معنا کردن، اگر رشوه رو منحصر بدانید برای همین که پولی میده که بالاخره ابطال حق بشه، این همینه. شما اسم شهدیه گذاشتین، اما یه همون رشوهیه. لذا اگر دو طرف قضیه، حالا این شخص هدیه دهنده که قصدش معلومه، اگر هدیه گیرنده هم بدونه این مال به چه نیتی داره به او داده میشه، درست گرفتنش بر او حرامه، همچنان که دادنش بر هدیه دهنده حرام است. و به قول عده از آقایون این همون رشوهه، با اسم هدیه میخوان شما مثلا ماهیتش میخوان تغییر بدین که نمیشه. در ارتباط با صورت دوم، حالا ما اجرت رو جداگانه بحث میکنیم، اجیر شدن قاضی که اون را مده گفتم که آره مثلا از متخاصمین باشه، از شخص ثالث باشه، یا بیت المال بخاطر مثلا اینا رو تأمین کنه، اونا حرفاش رو میدیم گفته خواهد شد. سه صورت آخر برداشت اینه که صورت سوم چی بود؟
از باب تشکر
پول میده برای جلب نظر قاضی. صورت بعدیشی بود که تشکر از قاضی است. صورت سوم برای رفاقت و دوستی که با او مخواد پیدا کنه و به منصبش کاری نداره. اونجا که میخواد نظر قاضی رو جلب کنه، برای اینکه دل اون نرم بشه در ارتباط با قضاوتی که میخواد داشته باشه، طرف او رو بگیره. اینجا روایاتی که در مورد هدیه هست شکی نیست اینجا رو میگیره، که رو بحث میکنیم که هدیه گرفتنش جایز است یا نه، و از روایت رو باید بخونیم. اما این صورت چهارم و پنجم شاید از محل روایات خارج باشه،
خصوصاً که بعد از عمل یا مثلا ناظر بحثم قضاوت نیست.
این تشکریست مثلا قدانیست از او، حالا این رو با مرجوعیت و کراهت بعضی حرفش رو زدن. بریم به سراغ اخبار و روایاتی که در مورد هدیه قاضیست. روایات متعدده. بله؟ اصول مگه دیگه فردا بیشتر بخونیم. حالا کتاب بیاره آدم از جهتی تا اینکه نوشته رو تو این دفتر به اصطلاح پیاده کنه. از روایاتی که مربوط به بحث ماست تحت عنوان روایاتی که وارد شده در حکم هدیه، اولین روایت، روایت اسبل عن امیر المؤمنین علیه السلام قال ایما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة و عن حوائج. و ان اخذ هدیتان کان قلولا و ان اخذ الرشوه فهو مشرکون. روایت وسائل الشیعه جلد 17 صفحه 94 حدیث 10 باب 5 من ابواب ما یکتسب به. اسبق عن امیر المؤمنین علیه السلام روایت کرده که حضرت فرمود ایما والی، در مورد والیه، اونگاه که والی احتجبه حجاب ایجاد کند، مانع ایجاد کنه از حوائج مردم، یعنی حوائج مردم رو برآورده نکنن، درست شد؟ احتجب الله عنه یوم القیامه، روز قیامت هم خداوند مانع ایجاد میکنه از اینکه حاجت رو بخواد برآورده بشه. هر چه کنی کننده هست. اینجا بالاخره اگر حاجب شدی، مانع شدی از برآورده شدن حوائج مردم، قیامت هم باز مانعی خواهد بود از اینکه حاجت تو بخواد برآورده شود. بله، خداوند مانع ایجاد میکنه نسبت به حوائجش، فاصله ایجاد میکنه بین ایشون و حوائجش، یعنی به حاجتش نمیرسه، به خواستش نمیرسه. خواست انسان روز قیامت چیه؟ نجات از ناره، رفتن به رحمت و تفضل خدای متعال. حجابی خواهد بود بین او و بین حوائج و خواسته هایش. خیلی خوب. بعد محل شاهد ما اینه و این اخذ هدیتن کان قلولا. اون فراز اول معناش این شد که به فکر راهن برآورده شدن حوائج مردم باشید، مردم به حوائجشون، به حاجتاشون برسن، حاجتوی به حقشون. گویی حاجتوی غلط دارن، نه؟ حاجتوی نابجا و که مصداق معصیت خداست اونا رو رهاش کن، نه نه، به همون حوائج مشروعشون کمک کنیم که مردم به حوائجشون احتیاجاتشون برآورده بشه. چقدر روایات عجیب غریب در این باب داریم، کسی سعی کنه برای بالاخره قضا حاجت مؤمنش پاداشای بزرگی پیش خدا داره، چه بتونه به اصطلاح حاجت او رو برآورده کند که نتوانه، بی توجه و بی اعتنا بودن نسبت به خواستهای مردم مذمومه. خوب معنی شد این جمله دوم است که اگر هدیه‌ای به اصطلاح اخذ کرد این قلوله و اگر رشوه اخذ کرد این مشرکه. در ارتباط با ظهور این روایت مرتبط به محل بحث ما، بعضی اینطور تقریبی دارن که بتونن روایت رو به محل بحث ما مرتبط کنن، مثل صاحب مصباح الفقهاء از جهات عدیده اشکال کرده به این روایت. اولا میگه سندش ضعیفه، ثانیا میگه که این روایت مربوط به والیه، ما صحبت ما در مورد قاضیه، والی غیر از قاضیست. سه چهار تا اشکالشون دارن. حالا تقریب استدلال بدویش رو امروز عرض کنیم تا بعد ببینیم که آیا این استدلال رو میپذیریم املا. اللهم صل علی
محمد و آل محمد، عجل فرجهم.
چقدر وقت شد؟